سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به کاربرد نگاه فطری داشتن به دین اگر نگاه بکنیم میبینیم که در مقابله با تفکر و تهاجم غربی چقدر سلاح کارآمدیه، هم در دل تک تک افراد، هم در جامعه و در اون چهره بیرونی مقابله با تفکر کفر. واقعا نگاه کنید ببینید اونها مهمترین حربه هاشون چیه. شما میدونید یکی از شیوه های برخوردی کفار با مؤمنین همیشه تمسخر بوده، یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. هر پیغمبری رو فرستاده خداوند متعال مسخره کردن رو درباره پیامبر ما، مؤمنین ما در تاریخ اسلام هم این تمسخر بوده. اول قرآن هم درباره تمسخر کردن اونها به تفصیل خداوند متعال بیاناتی دارن. وقتی عقل انسان به فطرت برسه ابزار تمسخر از اونها گرفته میشه، چون اونها وسیله تمسخرشون چیه؟ من خواهش میکنم شما این رو عمیقاً دقت کنید. برید تو بحر این که اینا واقعاً رو چه حسابی خوبا رو تمسخر میکنن؟ عزاداری های شما رو، اسلام گرایی شما رو، شهادت طلبی شما رو، نماز خوندن شما رو، سیاست این دیانتتون رو، پیروی شما از اولیاء خدا رو. واقعا روانکاوی بکنید. بنده نمیخوام بگم شما برید با یک سی دی، دو سی دی، یه برنامه، دو برنامه، یک شبکه ماهواره‌ای، دو شبکه ماهواره‌ای مقابله کنید، بلکه باید ریشه تمسخر کنده بشه تا ظهور محقق بشه. ریشه تمسخر بخواد کنده بشه، راهش اینه که عقل انسان به فطرت برسه. عقل انسان فطرت رو درک کنه. ریشه تمسخر اونا رو تو چی میبینید؟ دقت که بکنید میبینید که اونها رو این حساب که دینداری شما رو تحمیل به شما میبینن و میگم شما دینداری میکنید و معتقدید به دینداری معتقد شدید، دینو از بیرون آوردید، یه بار اضافی به خودتون بستید و دارید تحمل میکنید دین رو میبرید، اونا در این صورت میتونن شما رو تمسخر کنن. خودشون رو چی تصور میکنن؟ اینکه ما آزادیم، دلمون میخواد. بعد به تو چی توصیه میکنن؟ میگن تو هم راحت باش، هرچی دلت میخواد، چرا خودتو مقید کردی؟ دقت فرموندی؟ فطرت رو اگر درک بکنیم قصه برعکس میشه. تو میتونی به او بگی، البته تو مؤدبانه صحبت میکنی با او، تمسخر میکنه، توهین میکنه، تو میتونی توضیح بدی براش، بگی چرا خودت نیستی؟ برای کی میرقصی؟ کی رقصوندت؟ به ساز کی رقصی؟ خودت باش. راحت باش، فشار تحمل نکن، تو مجبور نیستی هرچی دیگران میگن باشی، آزاد باش. ببین همه حرفایی که اونا میگیرن علیه ما استفاده میکنن برای تمسخر، دقیقا حرفایی که ما باید به اونا بزنیم. بعضی وقتا ما به صورت غیر فطری از دین دفاع میکنیم، غیر فطری، ممکنه گاهی ظاهر حتی عاقلانه داشته باشه، این صحیح نیست دوستان من. غیر فطری ظاهر عاقلانه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اون میگه خودت باش، اون به دروغ میگه، گرچه تو واقعا خودت هستی که دارید میری دین داری میکنی، خودتو یافتی که خدا رو یافتی، از رو فطرتت عاشقش شدی، میگی من اصلا ذاتا مال اهل بیت بودم، اهل بیت مال من بودم، من تازه کشف کردم، تازه دلمه که داره حکم فرمایی میکنه و من تو این مسیر میرم. تو در واقع پاسخات اینه، ولی از بس به زبان فطرت حرف نزدی به او فرصت دادی حتی تو رو تمسخرم بکنه، از بس با زبان فطرت او را برای خودش توضیح نداده ای، او با یه اطمینان قلبی تو رو تمسخر میکنه. همین قسمت یه آیه قرآن داره، آیه کریم قرآن تو همین قسمت فضایی که ما الان داریم صحبت میکنیم، یکی از آیات قرآن چیه؟ میفرماد نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خودشونو فراموش کردن، خودشو گم کرده، دیگه خودش نیست. ببین همون که داره به تو میگه بابا خودت باش، چیه اصیل این اون شدی، چیه تحمیل کردی به خودت، داری تحمل میکنی، خودت باش، شما باید بگی اتفاقا تو خودت باش، تو خودت نیستی، خودتو گم کردی، عروسک خیمه شب بازی شدی، بنداتو که از بالا داره شیطان میکشه این ور اون ور میکنه، هیچ کاری به نفع دلت نمی کنی، من دارم میبینم. حالا به زبان عاقلانه سخن گفتن منهای فطرت، البته با زبان فطرت سخن گفتن هم عاقلانه است، ولی به زبان عاقلانه منهای فطرت هم تا حدی میشه حرف زد. اون چجوریه؟ اون اینه که از دینت اینجوری بگی بالاخره قیامتی هست، بالاخره خدایی هست، این خدا فرمان داده ما اگر اطاعت نکنیم چوبشو میخوریم، همه رو حواله کن به قیامت و خودتو یک انسان منفعل و مجبور در مقابل تقدیر الهی برای معاد نشون بده و بگو این عاقلانه است که من تحمل میکنم دین را و تحمیل دین را به خودم پذیرفتم. اون چه جور تبلیغ کردن برای دین؟ بله قیامت هست، ولی برای نبود تو با قیامت اینجوری برخورد بکنی. یه جور دیگه عاقلانه برخورد کردن تو همین دنیا، بگه انسان اگر در دنیا دینداری نکنه خب دنیاش خراب میشه، نه تنها آخرتش، لذا ما ها مجبوریم همه دینداری کنیم، عقل من به من اینو میگه. به همین دلیل خدا بهتر دونسته که من چگونه باید زندگی کنم و من چون خدا خالق زندگیه و خالق منه، به هم برنامه داده، این برنامه تحمیلی رو عقلم میگه بپذیر و الا ضرر میکنم. برای این که برسم به سعادت دنیا پس این دینو پذیرفتم. خب اون حق داره تو رو مسخره میکنه، بی خود میکنه مسخره میکنه، ولی مسخره میکنه، غلط میکنه تو رو مسخره میکنه، ولی مسخره میکنه. آقا مگه این دوتا حرفی که زدی عاقلانه نیست، درست نیست؟ بابا جون درست، فدات بشم، ولی آخه وقتی آدم حرف عاقلانه تر داره حرف عاقلانه تر چیه؟ اینه که بگی اصلا سعادت دنیا و آخرت هیچی، دلم رو چی کار کنه؟ این حرف عاقلانه نیست؟ دلم رو چی کار کنم؟ من فقیرشم، من میخوامش. این دیگه نمیتونه تو رو مسخره کنه. این ادبیات ضمن این که عاقلانه است، ادبیات فطریه. مرحوم شاه آبادی یه جمله ای دارن در کلماتشون که جمله عجیبیه. اینم به عنوان بازم مقدمه بحث و انشالله امشب آخرین شبی باشه که از فطری بودن ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم صحبت میکنیم که میخواییم برسیم به مرحله بعد. ایشون میفرمان شما اگر دینداری بکنید به انگیزه این که پاسخ نیاز فطری خود را دارید میدهید، این مرتبت و منزلتش بالاتر از این است که دینداری بکنی برای کسب فلاح و سعادت دنیا و آخرت. اینم کلام عرفانی ایشون. حالا شما برید تأمل بکنید ایشون چرا اینو فرمودن. بنده علیه مفهوم فلاح در قرآن صحبت نکردم و دوستانی وقت اینجوری برداشت نکنن. مثل دیشب که ما گفتیم که تو میخوای برهان اثبات وجود خدا رو از کشتی و طوفان بگیری، بعضی از دوستان تذکر دارن خب این تو آیه قرآن هست. گفتم بله آیه قرآن هست، ولی آیه قرآن به عنوان برهان اثبات وجود خدا نیست. میفرماد توی کشتی که قرار بگیری دستت به هیچ جایی بند نیست، یه دفعه در اوج ناامیدی یه احساسی پیدا میکنی، دعو الله مخلصین له الدین. من با تو دعوام سر این آیه قرآن اینه، میگم آدم بیمزه، تو میخوای هیچ وقت مخلصانه خدا رو صدا نزنی تا بری تو طوفان؟ ما که حرفی نداریم، آدم بره تو طوفان میگه خدا، ولی تو میخوای اونجا بفهمی خدا بگی؟ بس اینه. بعضی از دوستان فرمودن که نه، خب روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام که کشتی و طوفان رو برای برهان اثبات وجود خدا استفاده میکنن. خب باشه، بازم دارم همین رو عرض میکنم، تو اثبات وجود خدا رو واقعا باید از برهان کشتی و طوفان درک بکنی؟ از دیدن آیه ها درک نمیکنی؟ خب این سطح پایین تو رو میرسونه. مراتب اثبات وجود خدا و انواع سطوح ادله وجود دارن. بنده دارم عرض میکنم شما با ادله برتر ایمان بیارید به خدا. شما با دیدن آسمان، با دیدن کوه، با دیدن درخت، با دیدن گیاه، با رویدن گل و شکوفه ایمان بیار به خدا. این که شرافتش بالاتره که. برید روی این بحث تأمل بفرمایید که چرا آیه شاه آبادی میفرماید تو وقتی که پاسخ فطرتت داری میدی این ارزشش بالاتره. بنده با این مقدمه شروع کردم که یکی از فوائدش اینه که جلوی مسخره شدن تو رو به عنوان عنصر دیندار میگیره، جلوی مسخره کردن اونا رو میگیره. خب قبل از اینکه وارد بشیم اون 10 تا ویژگی یا فائده ای که میشه برای سلوک فطری در نظر گرفت رو عرض کنم خدمت شما که دیشب وعده داده بودم، یه خاطره از دوران دفاع مقدس بگم. دوران دفاع مقدس ماهواره نبود، رادیوهای فارسی زبان متعددی بودن، مخصوصا یه رادیو عراق بود که فارسی زبان برنامه پخش میکرد علیه رزمنده ها. من دوست دارم حداقل این برای بچه هایی که اهل مطالعه هن، اهل دقت هن، اگر نوارهای اون مباحث ضبط شده اون نوارها رو گوش بدن، ببینن رزمنده ها چه حرفایی به گوششون میخورد وصیت نامه شهادت می نوشتن. بعد ببینید وصیت نامه شهدا چقدر مقابل اون القاعات شوم و تبلیغات زهرآلود اونها بود و اینا چه مقاومتی داشتن. چون شماها خودتون فکر میکنید همه از در و دیوار شهادت داشته میریخت دوران رفاه مقدس بعد اینا هم برایشون رفتن تو این وسطه هیجانی شدن رفتن شهید شدن. اصلا اینجور نبوده. هر جوونی میخواست بره توی فامیل لااقل یکی دوتا نق بزن و تمسخر کن بود. جوون تو کجا داری میفرستی نفله بشه؟ برای کی؟ برای چی؟ نظری دادم همه چیز رو بگه که خیلی از شهدا اصلا تو وصیت‌نامه هاشون اون فامیلایی که یا آشناهایی که داشتن و احیانا نق بزن بودن و تمسخر کننده بودن اونا رو نشونه گیری میکردن. اومد تو گردن حبیب دیر اومده بود، یک کمی دنبال کار دانشگاهش بود و اینها. گفتم خب دانشگاه قبول شدی؟ گفت آره قبول شدم. رفتم و برای ترمش رفته بود و نمیدونم چی کار بکنه. گفتم از چون بل کردی اومدی؟ اولش گفتم چه رشته ای قبول شدی؟ فکرم یه رشته ای بوده که خب زیاد مقبولش نبوده. گفت پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم، یکی از دانشگاه های تهران. گفتم پس چه بل کردی اومدی؟ گفت اونو برای مامانم قبول شدم، میخوام بالای سر تابوت هم سرشو بالا بگیری بگی بچه من دانشگاه قبول شد، بچه های شما دیپلم نگرفتن. اونایی که میخوان بیان سر جنازه من مامانم رو مسخره کنن، مادرم سرشو بالا بگیره. تو عمل کربلای 5 شهید شد. این مبارزه است. افکار عمومی رو تو جهان داره هالیوود و رسانه‌های غربی اداره میکنه. ببخشید چجوری اداره میکنه؟ با ابزار تمسخر. تمسخر. شما فکر کردید یه ناراحتی روحی روانی کوچولو خدا انقدر تو قرآن بهش پرداخته؟ تمسخر چیه؟ شما یکم توضیح بدید. همون تمسخری که دلت رو یه دفعه خالی میکنه، دست از دینداری بر میداری، تیپ و توپ تو میبری به سمت غربی شدن و ظاهر تو به سمت نامسلمونی میبری. فکر نکن یه مسئله روانی خاص کوچوله که تو درگیرش هستی. بشریت درگیر عنصر ابزار تمسخره در مقابل ایمان. پیغمبر رو تمسخر میکردن، تمام انبیاء الهی رو تمسخر میکردن، تمام مؤمنین رو تمسخر میکردن. الان این تمسخر رفته توی سیستم های رسانه ای به صورت پیام ها و قالب های مختلف در اومده. بعضی از نمونه هاش مثل کتاب سلمان رشدی ملعونه، بعضی از نمونه هاش مثل ترانه هاییست که میخونند و توش توهین میکنن. یه دفعه شما ببینید این عنصر تمسخر دو سوم مردم جهان رو مانعی که به حق گرایش پیدا کنن. و همین سادگی. اونطور جلوه های مختلفی داره تمسخر. مقاله علمی از روانشناسی استفاده میکنه، مینویسه تو روزنامه برای اینکه اینایی که بعد از جنگ میگن شهدا کجایید که جاتون خالیه، ما ارادت داریم به شما نمیدونم راهتون رو ادامه میدیم، اینا عقده‌ای هن، بیمارن. خب اینا هم تمسخره. اونطور صورت مقاله علمی به خودش داده. تمام برنامه سازی های علیه معنویت ناب از عنصر تمسخر داره استفاده میکنه. و تو در مقابل تمام انواع این تمسخرها فطرت داری. چون فطرت به اونا میدونه چی میگه؟ میگه دلم میخواد. و تو درست میگی دلم میخواد. اون هم جنس بازه اگه بگه دلم میخواد داره دروغ میگه. یه آدمی راست بگه دلم میخواد خیلی فرق میکنه با یه آدمی که دروغ بگه دلم میخواد. این دوتا که با هم تقابل کنن پیروزی با اینه. دیگه جزئیاتش رو باید یه جاهای دیگه بحث کرد. درسته؟ جزئیاتش رو باید یه جای دیگه بحث کرد. اونایی که میرن قانون میگذارن هم جنس بازی رو تبدیل میکنن به یک امر حقوقی، قبلش تو کشورشون برنامه های تلویزیونیشون برای من گزارشاشون نوشته بودن میذارن، مثلا نوشته اونجا کشیشو میارن، کشیش میگه نه زشته، این چه کاری، آدم حالش به هم میخوره. شما میگه خب شما بفرمایید. میگه نه اتفاقا من خیلی ریلکسم، خیلی راحتم. میگه خب آیه کشیش شما بفرمایید. که میگه من اصلا احساس بدی ندارم. خب شما احساس بدی داری. هیچ جنبندی نهایی کشیش مسخره میشه. بعد از چند تا برنامه متنوع اینجوری قانونشو میگذارن، همه اندیشمندان مرعوب این تمسخر. البته اونجا زیاد اندیشمندان دخالت ندارن در قانون گذاری، اون سیاستمداران کلان صهیونیست هستن که تصمیم میگیرن برای قانون گذاری طبق پروتکل ها که از قدیم نوشتن. ولی خب حالا دیگه اینجوریه. مثلا اونها چرا دل میسوزونن برای یه بیهجابی که مثلا نیرو انتظامی بهش گفته باشه بالا چشمت ابروه؟ من کاری حالا به رفتار نیرو انتظامی خوب و بدش و اینها هم ندارم، ولی از اون طرف وای ننه من غریبم بازی در میارم، هیچ مبناش اینه که میگه آقا این دلش میخواد، شما چی میگی؟ حالا ما اگه بتونیم بیان فطری داشته باشیم میگیم اتفاقا او وقتی که اینجوری شده دلیلی بر این میشه که خودش نیست، دلش نمیخواد. برای بچه های علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه بررسی کرده بودن به من گزارش میدن سالها قبل، دختر خانمایی که تو دانشگاه حجاب خودشون رو کم رنگ کردن 70% گفته بودن از ترس تمسخر دیگران. دیدی دلش نمیخواد، اون تمسخر بقیه است که داره وادارش میکنه. وقت شیعه به کی میگن؟ شیعه به کسی میگن که میفرماد تو روایت اگه مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن بگن تو آدم بدی هستی یا بگن تو آدم خوبی هستی، تو نباید برات فرق بکنه. اینقدر آدم مستقل و تأثیر ناپذیر از تمسخر که حالا دیگه تو این بحثش نمیخوایم بحث رو ادامه بدیم، ولی برای مقابله با تمسخر همه اینقدر قوی نیستن، همه اینقدر شیعه نیستن. ما باید چیکار کنیم تمسخر در جهان برچیده بشه و مهندسی معکوس بشه تمسخر؟ اونی که تمسخر میکرد خودش دفعه تنها بمونه. به خدا قسم جامعه آقا امام زمان علیه السلام با مهندسی معکوس تمسخر اداره میشه. یعنی هر کی میخواد خطا بکنه میبینه زایعه، علنی خطا نمیکنه، میره پنهانی خاک به سر خودش میزده، یواشکی هم میره جهنم آزاده، ولی نمیتونه علنی خراب باشه. همه بهش میگن که آقا پالون رو دوشت گذاشتن، خامت کردن، حمارت کردن. اصلا کسی گناه بکنه بهش میگن چیه حمارت کردن؟ برید اون رادیو عراق رو گوش بدید. ما ها گاهی هی میپیچوندیم این پیچ رادیوهای درب داغون خودمون رو تو جبهه از ایرانی چیزی بشنویم. خب اونا رادیوهاشون هم امواجشون قوی تر بود، بعد میومد و یه دفعه میافتاد آقا اینقدر مسخره میکردن، میگفتن امام برداشته کلید بهشت رو گذاشته توی این پلاک، اینا همه کلید بهشت انداختن گردنشون، بمباران میکردن آ. بچه ها مقابل بمباران تبلیغاتی اونا چجوری مقاومت میکردن؟ بچه ها مقاومت میکردن؟ چی داری میگی؟ این وقتی دلش میخواد بچه ها اونا رو مسخره میکردن، اونا نگاه کن این فکر میکنه امام به ما گفته ما شهید بشیم، من عاشق اینم که تیکه تیکه بشم برای امام. بعد میگفت آقا اونا آنور میگفتن چه بهشتی، چه احساساتی، هیجانیت کردن. این بر میگشت میدید خب هیچ کدوم اینا نیست. هیجان چیه؟ من اصلا همه احساساتی نیستم، من خیلی عمیق دارم فکر میکنم. به اون رفیقمون شهید میگفتم که ببین نرو تو رو خدا، چون دوستش داشتم میگفتم نرو. میگفت برای چی نرم؟ مثلا بایستم 20 سال دیگه برم، تو این 20 سال اونجا من صفا کردم، تو اینجا علکی زجر کشیدی، خب من 20 سال زودتر میتونم برم صفا، چرا نرم؟ مثلا لال میشد آدم در مقابلش. اینقدر روشن ضمیر. پس ببینید اساسا نگره فطری داشتن، نگاه فطری داشتن به دین، سطحش خیلی بالاتر از سطوح دیگه است عزیز من. بازم یه آدرس دیگه به شما بدم، زیل آیه انا لله و انا الیه راجعون در سوره بقره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اونجا یه توضیحات میدن نزدیک به این بحثه. حالا دقیقا بحث فطری نیست، ولی سطوح مختلف تبلیغ دین، سطوح مختلف متقاعد شدن برای دینداری رو اونجا معرفی میکنن. ما آخر الزمانی ها چاره ای نداریم جز این که عالی ترین سطوح رو برداریم و موفق هم میشیم و میتونیم بفهمیم. ابزار علمی همین علوم تجربی که خیلی اشکال درش هست میتونن در محاجه به کار گرفته بشن، در جدال احسن به کار گرفته بشن، میتونن برای رفع استدلال‌های بی خود به کار گرفته بشن. تو خودت نیستی، تو راحت نیستی، تو راحت نیستی، تو ناراحتی، تو چرا ناراحتی؟ راحت باش. تو باید به بی اجابای عالم بگی تو چرا ناراحتی؟ راحت باش. این بیان یه بیان فطریه. بنده دارم چی رو اینجا خدمت شما عرض میکنم؟ میدونید که میدونید دارم چی کار میکنم. از روز اول تا حالا روشن ما داریم کدوم مسیر رو میریم. این احساسی که نسبت به ابا عبدالله الحسین داری رو من دارم تئوریزه میکنم. تئوریزه کردن این احساس حرف غلطیه ها. بنده تئوریزش نمیکنم، تئوریشو دارم عرض میکنم، یعنی دانشی که در متنش هست رو دارم به شما عرض میکنم. بنده تئوری نمیسازم. این چه عشقی از ابا عبدالله الحسین تو رو میکشه تو خیابون براش سینه میزنی؟ تو آدم با شخصیت که هرگز از نیستی عضو هیچ گروه کوری بشی. حالا گروه کور بودن بد نیست، ولی تو میگی من آخه شأنم این چیزا نیست. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای بازاری، آقای کاسب، آقای جوان، آقای من، همه میاد دستشو میبره بالا میزنه به سینه‌اش، گل میماله به سر و رو صورت خودش. این چیکار داری میکنی؟ همه عالم میاد مسخره کنن پسشون برمیای. تازه اگر کسی مسخرت بکنه به جوش میای برای حب حسین. تا اون موقع اگه داد نمیزدی دیگه داد میزنی برای حسین. این چیه؟ اون جوشش فطریه. بنده نمیخوام یه جورایی یه دانشی رو تولید بکنم که بتونه از این دفاع بکنه، نه، اون حقیقتشو دارم توضیح میدم. این نمیدونم تعبیر تئوریزه کردن ازش برمیاد یا نه. بقیه رو بیارید سر همین سفره فطرت که جلوه عالی این سفره فطرت حسین است و بس. مگر عالم طبیعت با حسین چه رابطه ای داره؟ رابطه فطری. امام رضا علیه السلام میفرماید وقتی در کربلا این اتفاق افتاد آسمان خون گریه کرد، آسمان خون گریه کرد، سنگ‌ها خون گریه کردن. سنگ یعنی چی؟ یعنی فطرت سنگ، فطرت آسمان، همه خون گریه کردن. یکی از اساتید ما میگفتن، از کسی شنیده بودن که ایشون شاگرد علامه بودن، یا نه من خودم از یکی از شاگردان علامه استاد فلسفه‌مون شنیدم، الان دیگه من یادم نیست، قصه مال خیلی قدیم بوده، 25 سال 30 سال پیشه. ایشون می‌فرمودن که با علامه طباطبایی در قبرستان شیخان بودیم، از ظهر عاشورا بود، ایشون گریه می‌کرد، گریه می‌کرد، گریه می‌کرد. میگم من اصلا دیگه مات ایشون شده بودم، دیگه از امام حسین غافل شده بودم. چیکار داره می‌کنه؟ آخه چقدر گریه می‌کنه؟ میگه ایشون بلند شد بره، همینجوری به من نگاه می‌کرد. گفت امروز چه روزیه؟ عاشوراست. همینجوری دستشو گذاشت رو زمین، یه سنگی رو برداشت گذاشت کف دست منو، گریه میکرد و رفت. منم ما تو مبهوت این آقا بودم که آقا چقدر غرق عزای حسینه. میگه بعد یه دفعه دستمو باز کردم هیچ سنگ چی گذاشته تو دست من، دیدم سنگ ازش داره خون میجوشه. اینو جاذبه فطریه. جاذبه فطری بین عبد و مولا از این جنسه. جاذبه فطری بین ما و خدا از این جنسه. این کشف شده شه. این چاه نفتیه که کشف شده. دقیقا فرموده این دیگه نمیخواد حفر کنی بکنی پیدا کنی، این اون بخششه. اینو الگو قرار بده برای بقیه امور فطری. پس ما اگر فطرت رو بشناسیم خیلی با فطرت بهتر میتونیم کار بکنیم. باید بریم استدلال‌های فطری جمع جور بکنیم. وقت دوستان من به شما این رو عرض بکنم، بعد این مقدمه رو تموم بکنم. در مقابل فطرت هر کسی جذب نمیشه. اونایی که جذب نمیشن در مقابل براهین فطری، ای میخوام 100 سال سیاه جذب نشن، ای به جهنم که جذب نمیشن. اونا با هر نوع براهین عقلی هم بخوان جذب بشن، آخرش یه جوری در میرن. بذار از همون اول جذب نشن. تو بیان عقلانه فطری تو آغاز بکن. اونی که ایمان نیاورد، ای به جهنم که ایمان نیاورد. ما چی کار کنیم؟ مخابر قیامت رو بری جلو چشمش جهنم رو ببینه، بگه آه نگاه کن، نگاه دیدی؟ حالا بس درست شد؟ ایمان آوردی؟ خداوند متعال برای اینکه خیالت رو راحت بکنه میفرمان من اینا رو ببرم تو جهنم بسوزونمشون، اونجا نهره میکشن، خدای غلط کردیم، برشون گردونم تو این دنیا، دوباره کافر میشن. یا نه کی گفته؟ عجب آدمای بیچشم رویه. شما فکر کردی ایمان اینقدر به استدلال وابسته است؟ به استدلال تجربی وابسته است؟ تجربه کرده جهنم رو، خدا میفرماید جهنم رو تجربه کرده دیگه، از علم حسی و تجربی چی بالاتر تو میتونی بیاری برای ایمان آوردن کافران؟ عزیزم، اصل شکوفایی فطرت رو ببرش تماشا، ببرش تماشا. یک کمی دیگه امشب در مورد تماشا و عامل دیگر شکوفایی فطرت با هم انشالله صحبت خواهیم کرد. این فهرست رو براتون عرض کنم فقط برای جمع‌بندی، چون بعضی از دوستان وقتی ما اینا رو قاطی صحبت ها میگیم یک دو سه نمیتونن بکنن، یعنی آیه یک دو سه هم بگو برای ما حالا عرض میکنیم. مانعت الجمع نیستن اینها، گاهی تداخل هایی هم با هم دیگه دارن، ولی از زوایای مختلف دیده میشن. بعضیشون مقسمن، بعضیشون اقسام او هستن، بعضیشون قسیم هم دیگه هستن. شما سخت نگی. ارزش بیداری فطری به این چند چیزه: یک، در سرعت و سهولت پذیرش، البته برای اهلش. هم سریع آدم میپذیره هم سهل میپذیره، در مسیر هم این سرعت و سهولت به دنبال میاد. چرا؟ در ویژگی های بعدی بیشتر چراییش رو توضیح خواهد داد. ارزش بیداری فطری در چیه؟ در عاشقان شروع کردن دینداریه. عشق یعنی علاقه شدید. علاقه شدید فقط تو گرایش های فطری، تو گرایش های اکتسابی نیست، تو گرایش های کسبی نیست، تو گرایش های کشفیه. عشق اونجاست. عرفا میگن عشق منظورشون اینه. آب دستی هیچ وقت عشق نمیشه. عشق اونیه که یه چشمه جوشان داره جاری میشه، پسترش اگه نگاه بکنی میلیاردها لیتر آبه توی معادن و ذخایر پشت سر چشمه. عشق یعنی این. حالا اون آب دستی بریزی تموم میشه، خالی میشه. در عاشقانه شروع کردن و عاشقانه ادامه دادن، نمیدونم دوباره من هر کدوم اینا رو بخوام توضیح بدم که طول میکشه، ولی یک روایت از امام رضا علیه السلام براتون بگم. امام رضا علیه السلام در اون سخن طولانی که به ابن شبیب دارن، آخرش یه جمله دارن. این جمله رو شما دقت بکنید. آخرش میفرماد علیکه به ولایتنا، بر تو باشه که دست از محبت و ولایت ما بر نداری. من خواهش میکنم این حدیث رو بدون شرح در خاطره خودتون ثبت کنید، برای اینکه روش فکر کنید، برای اینکه ببینید این عشق فطری، اصلا محبت چه قوقایی میکنه. بعد اگر این محبت فطری عمیق شکوفا بشه چه خواهد کرد؟ حضرت دفعی ارزش محبت رو میبرن بالا، اثر وضعی محبت رو در عالم میبرن بالا. ببینید چی میفرمن: فلو ان رجلا تولا حجرا، اگر یه مردی، یه کسی، یه سنگ رو دوست داشته باشه، لحشره الله معه یوم القیامه، روز قیامت با این سنگ خدا محشورش میکنه. ببین چی دوست داری، بیا ما اهل بیت رو دوست داشته باشی. چرا اگر تو سنگ رو دوست داشته باشی روز قیامت با همون سنگ میوارد محشر میشی؟ میدونی دوست داشتنی های تو مهمترین دارایی های تو هستن؟ تو باید با داراییات ببینی چه خبره. ببینیم چه خبره. بعد ببین حب الحسین داره با چی کار میکنه روز قیامت. از قیافت پیداست تو از همه بیشتر حسین رو دوست داشتی، با تو چه معامله خواهند کرد؟ این حیات بشره، اینا در ذات حیاته، اصل وضعی محبته. حالا ما یک کلمه شروع میکنیم میگیم که عاشقانه باید شروع کرد، جوانا رو با عشق باید جلب کرد. شما هم فکر میکنی حالا چون عشق یه ابزاری حال میده، ما میریم سراغ عشق و عشقولانه میخوایم صفا کنیم و اینا کم نیاریم چه ترانه‌های عشقی و اینا. نه بابا، حرفا چیه؟ از ارزش ذاتی محبت رو در عالم و اثر وضعیش رو در عالم شما نگاه کن. مکرر روایت داریم، من یه نمونهشو برای شما خوندم. مثلا یه سنگی رو دوست داشته باشی، با همون سنگ روز قیامت محشور میشی. مگه دوست داشتن چیز الکیه؟ حالا امام حسین لطف کرده اومده یه دوست داشتن ارزشمندی رو برای ما ارزان کرده، سهل کرده. تو رو خدا بهش بها بدید، این محبت رو تقویت کنید. میگه دستورالعمل یه دستورالعملی بگید. وقتی که میبینی مهر حسین تو دلت هست، نگو این الحمدلله تو این صندوقچه ما امام حسین رو دوست داریم، هستش. هر موقع دلمون بخواد دلمون تنگ بشه، میریم تو جلسه امام حسین. اینجا اگه بنده گیرت بیارم و رفیقت باشم و با هم ندار باشیم، دیگه یک هفت گرگی میام حالتو میگیرم که تو آخر چقدر نداری همه چیز. که بابا آدم یه گوهر گرانبها داره، میره آبیاریش میکنه، پرورشش میده، میذاره هوا بخوره. دقیقه یه بار برو هیئت، هفته یه بار برای خودت هیئت بذار، بذار این رشد کنه، ریشه بدوونه. تو که داری، دوستش داری، بهش بپرداز، به حسین بپرداز. تو رو چجوری ابلیس اقوا کرده؟ مگه نمیگه داری؟ آبیاریش کن، رشدش بده، زیاد برو روزه. حالشو ندارم پیدا میکنی. ماشاءالله ابو عبدالله حسین تا دلت بخواد ذکر مصیبت داره. امروز این ذکر مصیبتش نگیره، اون ذکر مصیبت دیگرش امروز میگیردت. از هزار سو به قلب تو وارد میشه. حس عاطفی خواهر برادریش اگه امروز تو رو نگیره، حس عاطفی برادر و برادرزادگیش تو رو میگیره. حس عاطفی برادر و برادرزادگیش تو رو نگیره، حس دختر سه ساله و پدر میگیرده. حس دیگه. بالاخره آدم هر دم یه حالی داره دیگه. گذاشتی تو صندوقچه. من دیگه بقیه بندها رو توضیح نمیدم. سهولت و سرعت، عاشقانه شروع کردن، عاقلانه ادامه دادن، لذت بخش بودن. لذت میبری، تفریحته. همه جانبه رشد کردن، فطری حرکت نکنی همه جانبه رشد نمی کنی. توضیحش بمونه. به اوج دینداری و معنویت رسیدن، پایداری داشتن در دین و دارایی های دینیت، از بین بردن آفاتی مثل عجب و ریا، از بین بردن نفاقی که پدر جامعه اسلامی رو در میاره. نفاقی نخواهد بود اگر با کسی با فطرت شروع کنه، همه عشقشونه. همگانی بودن و فراگیر شدن، تنها زبان بین المللی شهوت نیست. زبان قوی تر بین المللی فطرته. و بعد این انرژی فطری صرف چه کارهایی میشه؟ به عنوان صرف است. دوستان من، ما یه ذخیره بنزین داریم توی معادن قلبمون. بنزین ها، بنزین خیلی قوی، سوپر مثلا شما فرض بکنید. این بنزین رو گاهی از اوقات دریچه‌شو بعضیا باز میکنن، یه قطره از این بنزین پرحرارت و پرشتاب رو میریزن توی امور دنیایی خودشون. اون عشق شدید که یه انرژی بسیار با عظمته، اراده کنی با اون انرژی با عظمت عالم متحول میشه، اون انرژی رو میذاره پشت سر خواستنی های پست دنیا. نه اینکه فطرتش رو شکوفا کنه ها، ولی خب معلومه یه تلاطمی پشت سرش هست. این تلاطم براش معلوم نیست دقیقا چیه، ولی مصرف درست نمیکنه. فطرت رو در اختیار، در خدمت چی قرار میده؟ هوای نفس. میشه بزرگترین جنایتکار عالم مثل صدام، که امام وقتی که داشت توضیح میداد صدامو، گفت این بی‌نهایت طلبی خودش رو گذاشته پشت سر جنگ و جنایت. مگه سیر میشه؟ هر کشوری رو بگه کشور بعدی رو میخواد بگیره. نه اینکه فطرتش شکوفا شده باشه، فطرتش شکوفا نشده که مصرف دقیقش رو پیدا بکنه، معرفت دقیق به فطرت پیدا کنه، ولی از سنگینی حجمش داره استفاده میکنه برای جنایت، برای هوس. اینم آن سوی قصه که یه سرفصلیه که بماند و برویم. فطرت چجوری شکوفا میشه؟ با زیارت. درباره زیارت یکی دو تا روایت از دیشب مون براتون خواهم خوند، اما میترسم سه شبه که به تهذیب میخوایم بپردازیم به عنوان عامل شکوفایی فطرت، ما چکار کنیم فطرتمون شکوفا بشه؟ باید تهذیب نفس کنیم. تهذیب نفس یعنی چی؟ خلاصش رو بگم برای شما عزیز من. برای اینکه اون کشش های فطری خودت رو رشد بدی، یه کمی با کشش هایی که میبینی که فطری نیست، میفهمی که فطری نیست، بذار من لحنم رو یه مقدار عوض کنم. آقا میفهمی که فطری نیست، همون حسی که بابایی هم داشتن دیگه، اینو که میدونی فطری نیست، گشنت شده با گشنگی که عشق بر نمیداره که، این که فطری نیست که. هر غذایی دلت میخواد نخور، بگو من شکم چرونی نمی کنم، چشم چرونی هم نمی کنم، اینترنت چرونی هم نمی کنم، کنجکاوی چرونی هم نمی کنم، این که کشش فطری نیست. اینو که میفهمی که اینجوریه که، درسته؟ باش مقابله کن، خودتو رها کن. ارادت هم و دنیا فلم یوریدوها، دنیا اومد تو رو بگیره بگو ببین قیافه موجود نحس، تو که فطری نیستی که، من که نباید از سیر تو بشم. اگه بشه بگی برو گم شو هم اشکال نداره، نه ترس، اون روش زیاده، گم نمیشه، ردش بکنی از در پنجره میاد. بعضیا میترسن به دنیا بگن برو گم شو، میگن حالا گم که نه، ولی برو یکم عقب‌تر، زیادم در فاصله نگیری، ولی نه فعلا نه، جایی دیگه هم نری، تو جیب دیگه هم نری. ببین جلو چشم ما نرو تو بغل کس دیگه، ببین ما حالمون به حد میاد میشه دیگه، اصلا دیگه میگیم ما ضرر کردیم. اون امیرالمؤمنین بود فرمود یا دنیا قری غیری، دنیا برو سراغ کس دیگه، این هم آدم برو سراغ من. ولی من تو مردش نیستیم میگیم یا دنیا قری غیری، میگیم دنیا برو کنار سراغ کس دیگه، هم جلو چشم ما نرو تو رو خدا عوض میفتیم، خراب میشیم. مثلا کشش هایی که فطری نیستن اسیرشون نشون، این میشه تهذیب نفس. حرفشون رو گوش نده، رها کن خودتو، کم کم کشش های فطری تو خودشون نشون میده. عشق معنوی و عشق فطری و عشق ذاتیت اصلا با صدای بلند با تو حرف میزنن، میگه من یه خدایی رو میخوام که باش مناجات کنم، من این خدا رو دوست دارم بیشتر بشناسم. ای بابا تو کجا بودی؟ ما هیچ وقت فکر نمیکردیم اینقدر به کلاس معارف عشق نشون بدیم. یا آخه تو این مدت این عشقای کوچولو در به داغون و پست و پلشت رو زدی کنار، اون عشق رو اومده، کی از خدا حرف میزنه بریم بشنویم؟ بابا خیلی حال دوز شده، تازه اینجوری نبودی. یک همین کشش های غیر فطری رو باش مقابله کن. چند تا سوال از دوستان به من رسیده بود، شما تو این جلسات گفتید از فطرت آغاز کن، از فطرت آغاز کن یعنی از عشق آغاز کن، قبلنا گفته بودید از ادب آغاز کن، دو تا با هم مغایرتی نداره، از عشق آغاز کن. برنامه عملی برای تولد عشق، برای طلوع عشق، نه برای تولید عشق، برای طلوع عشق ادب. ادب یعنی چی؟ با هوسرانی ها یه برنامه منظم و مداوم داشته باش، نه اینکه امروز میخوایم بریم بستنی بخوریم نمیریم، امروز نمیریم، خیلی هنر کردی امروز نمیری، نه ترس فردا میری بستنی با فالوده میخوری جبران میکنی که امروز نرفتی. حالا بستنی فالوده مثال میزنم، امروز نمیری، نه خیلی باید مؤدب باشی. ادب یعنی یه برنامه مداوم برای مبارزه با هوای نفس. این میشه راه شکوفایی فطرت. طول میکشه، ریاضت میخواد، ولی بخواد. دو تا راه داره، یکی تهذیب، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما تلاش بکنن ما چیکار میکنیم؟ راه ها رو بهشون نشون میدیم، میبریمشون، مسیر رو براشون هموار میکنیم، میبینن راه رو. خب یعنی فطرت شکوفا شده، با چشم قلبش داره میبینه. آقا امام صادق میشه من خدا رو ببینم؟ فرمود با چشم سر نه، ولی با چشم دل بله. روز قیامت چی؟ گفت روز قیامت همه خدا رو میبینن با چشم دل. چشم دل یعنی همون ارتباط فطری، همون ارتباط فطری که تو مثلا حدود 20 سالگی دیگه سر گوشت میجنبه، میگی من یک ارتباط با جنس مخالف یا همسر میخوام، بالاخره حس میکنم این باید باشه. تو چرا از 14 سالگی نفهمیدی خدا باید باشه، من یه ارتباطی باید داشته باشم؟ تربیت خانوادگی خوب نبود، تقصیر خودت بود عزیز من. از 7 سالگی مبارزه با هوای نفس و مؤدب بودن رو بهت یاد ندادن؟ آموزش پرورش دانش آموز محور بخواد بشه یعنی چی؟ یعنی ادب پر منظور چیه؟ برای رشد خلاقیت باید آدم رها باشه، یعنی بی ادب باشه، یا باید ادب رو دوست داشته باشه تا احساس اسارت نکنه تو ادب، خلاقیتش شکوفا بشه. دیدید نه، خودش حکم سرفصل دیگه، چه دعوایی را میندازه. راه شکوفا کردن فطرت تهذیبه. تو همین مرحله اجازه بدید بحث و باقی بگذارم. غیر از تهذیب، تماشا. بازم برگشتیم تو تماشا. یکی دو تا روایت میخوام براتون بخونم. تهذیب و دوستان من تعطیل نکنید، نگید ما بخوایم بریم با امام حسین کار بکنیم. درسته آقای بهجت فرمودن اشک بر ابا عبدالله حسین از نماز شب بالاتره، هم باید آقای بهجت رو بشناسی، هم باید نماز شب رو بشناسی، هم باید اشک در نماز شب رو بشناسی، چون ایشون اشک نماز وتر رو با اشک در روزه با عبدالله حسین مقایسه میکنه. هم نباید نماز شب رو ترک کنی تا بعد این حرفا رو همه رو متوجه بشی یعنی چی. درسته، ولی میخوای اشکت برای حسین بیشتر بشه، این زیارت تموم بشه، کنار این اشک و زیارت تهذیب کن. چقدر میچسبه اون حرفی که گفته بودم قدیما دوباره بگم؟ جوانه به من میگفتش که مثلا بودم 20 سالش بود، میگفت من تو خونه آقای بهجت خدمت میکردم از دوران دبیرستان. بودم چند سالی با آقای بهجت مراوده داشتی؟ گفت 7 سال. الان طلب است تو قوم. من فرمود که من رفتم حرم امام رضا زیارت، برگشتم آقا فرمودن کجا بودی؟ گفتم مشهد بودم. فرمودن خب رفتی حرم خود امام رضا رو هم زیارت کردی؟ گفتم نه. فرمود این رفتی تو حرم سلام دادی امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود خواب امام رضا رو ندیدی مشهد بودی؟ گفتم نه. فرمود تا حالا این همه رفتی مشهد اصلا خواب امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب بله، زیارت شکوفا میکنه فطرتو. دیدی که شکوفا کرده با داره چیکار میکنه. تهذیبم کنارش کنار تماشا اثر داره، تهذیب کنار تماشا اثر داره. چرا آقای بهجت این حرف رو زدن؟ از مستدرک الوسایل از امام صادق علیه السلام یه روایت براتون بخونم. معنای صریحش این نیست ولی خیلی اشاره برای این حرف داره. میفرماد من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. کسی ما رو زیارت بکنه بعد از شهادت ما، مانند کسی که ما زنده ایم نشسته اومده ما رو زیارت کرده. حالا ببین اونایی که میرن کربلا کنار گودی قتلگاه کنار زری حسین رو زیارت میکنن، حق دارن متحول بشن یا نه؟ لقاء الله شنیده بودی؟ شهید نظر می کند به وجه الله شنیده بودی؟ شهیدی که روحانی گردان تخریب بود، برای بچه های گردان تخریب، برای بچه های محله سینا صفا کنم، من خاطراتشو میگم، معلمی بود تو اون محله ها، برای بچه های چهار عباسی بچه صاحب زمان صفا کنم، میومد عصر اونجا در طلبگی درس میداد. اونا میدونن ایشون طلبگیشو کنار معلمیش داشت، اصلا اهل عرفان بازی و خیلی از این بازی ها نبود، آدم معمولی بود خدا وکیلی، ولی خودم درستی بود. یه شب اومد به من گفتش که متحول، متحول، من به شما میگم خدا رو شاهد میگیرم نه آدم مبالغ کنیم، نه درباره ایشون، نه اینکه من برای ایشون ویژگی خاصی قائل بودم، نه اینکه خدای نکرده آدم بدی و یادم کمی بدونم ایشون، مثلا مایه های عرفانی و اینا نمیدیدیم ایشونو. ایشون اومد گفت فلانی من دیشب خواب دیدم، خواب فلان شهید و فلانی شهید شده هفته گذشته. هرچی گفت من نشناختم اون شهیدی که میگه کی بود. گفت می اومد هیئت، یه بار به تو نشون داده بودم اینا، من نفهمیدم کیو میگه. گفت خوابشو دیدم. گفتم چه خواب دیدی؟ گفتش وقتی داشت میرفت بهش گفته بودم فلانی تو شهید میشی، شهید شدی، بیا به خواب من میخوام این سوال ازت بکنم. خوابشو دیدم، یادم اومد چه سوالی میخواستم ازش بکنم. دستشو گرفتم گفتم امام میفرماید شهید نظر میکند به وجه الله، تو وجه الله رو دیدی؟ وجه الله چیه؟ میگه به من یه نگاه عاقل اندر صفیه کرد که آخه من به تو چی بگم. سرش رو انداخت پایین، سرش رو بلند کرد، گفت دیدم. چه دیدنی؟ من گفتم که تو چه اینجوری شدی؟ سکوت میکرد، نبود دیگه اونجا. گفت فلان من رفتم. گفتم کجا؟ هنوز خیلی مونده تو عملیات. گفت من دیگه نمیتونم وایسم. او وجه الله رو دیده بود، برای این تعریف کرده بود. شنیدید یه حرفایی رو کسی بره زیارت کربلا تا 40 روز دو چشماش نگاه بکنه تو عملی اثری میگیره؟ اینا راسته؟ و شب عملیات کربلای 5، چون تخریبچی ها تقسیم میشن تو گردان ها، ایشون تخریبچی به اون معنا که بخواد ابزار تخریب دستش بگیره نبود، روحانی گردان تخریب بود، اسلحه برداشت اومد تو گردان حبیب. میگه با جزئیات بعضی وقتا میگم اینا میکشن آدم و این شهدا. اومد گفت حاجی من میخوام تو امشب تو گردان شما باشم. گفتم آقا سرور ما هستی. بچه ها میخواستن نماز جماعت بخونن، خب رفته بودیم جلوتر آماده عملیات بشن، بچه ها نمیشد جمع بشن، چند نفر تو این شیارهایی که تعبیه کرده بودن. یکی از بچه ها میگفت من از دور وایسادم اینم چی کار میکنه. میگفت یک گریه میکرد تو نماز. دامادشون بعد از شهادتش، بعد از عملیات، و من گفت اون شب من اومدم تو گردان حبیب دیدمش، به بهش گفتم مواظب باشه، من خواهم برات بریم خواستگاری. لبخند زد، من گفت تو خیلی دوست داری عروسی منو ببینی، امشب هر جا هم میرم دنبالم گیرم. فقط یک کسی که دیده بود بهش گفته بود من دیدم. لقاء الله چیه؟ حالا من یه روایت دیگه براتون بخونم، کار شما رو بسازم، برید در خونه حسین علیه السلام بگید حسین میخوام زیارتت کنم. پرسیدم از امام صادق علیه السلام مال من زار قبر حسین علیه السلام، برای کسی که قبر حسین رو زیارت بکنه چی هست، چی بهش میدن؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود کان کم انزار الله فی عرشه. او مانند کسی است که به لقاء الله پیوسته، خدا رو در عرشش ملاقات کرده. همه رو حسین تحولی درشون ایجاد میکنه، ولی دوستان من این آتیشی که تو دلتون افتاده اولشه، آخرم داره با. آخرم داره. یا ابا عبدالله، من دلم نمیاد اصلا این روزه رو به عنوان روزه بخونم، اصلا نمیشه کشید. روزه این که یه گوشش ابا عبدالله حسین از بس گریه کرد تا قش کرد به زمین افتاد، میخوام اصلا نزدیک خیلیگاه ما حسین نباشم و سرنها رو میخوام ببینم و براتون بگم، با فاصله بگم. یا ابا عبدالله، اینایی که اسم تو رو میشنوم قبر تو زیارت میکنن، اینا عاشق لقاء الله باید بشن. وقت شما انتظار دارید قاسم ابن الحسن عاشق لقاء الله نشه؟ چه انتظاری دارید؟ این دست عمو رو میگرفت بوس میکرد، پاشو میگرفت نوشته ها دایی عمو رو بوس میکرد، میوفتاد رو دستش عمو منم کشته میشم، عمو منم کشته میشم. دیگه هی حسین نازش میکرد، هی به رو خودش نمیارد. این گفت اعقتلو، من کشته میشم، بگو منم کشته میشم فردا. حسین چه انتظاری داری از قاسم؟ چه انتظاری داری؟ توی تاریخ‌های معتبر اینقدر وقتی قاسم اومد به میدان لشکر رو به هم ریخت، اینقدر توجه‌ها رو جلب کرده، از محکمترین و روشنترین بخشهای مقاتل ابا عبدالله حسین مقتل قاسم ابن حسن همین جوری دلو برده. شاید تنها کسی بود که بعضی از دشمنان به همدیگه میگفتن آقا نزنید اینو. آقا نزنید نامردا توجهشون بوده چی جمع شده توصیفی نوشتن، میگن وقتی اومد زره تنش نبود، این پیراهنش رو باد میزد، اینقدر با عجله سوار اسب شده بود بند یکی از کفشاش باز بود، اونجور یه تفلک معصوم، یه تفلک معصوم اما پرهماسه کاری کردن وقتی صدا زد وای عمو به فریادم برس.
www.bayanmanavi.ir